ساعت 14:02 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. صادق لاریجانی از تصمیم شورای نگهبان درباره سپنتا نیکنام دفاع کرد. حسین فدایی جایگزین ناطق نوری در دفتر بازرسی رهبر ایران شد. و سازمان ملل میگوید میزان دی اکسید کربن به بالاترین اندازه در چند میلیون سال اخیر رسیده است. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنیا هستم و شما شنونده این بخش خبری رادیو فردا هستید در بعد از ظهر سه‌شنبه 9 آبان 1396. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه با حمایت از نظر شورای نگهبان درباره لغو عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفت تشخیص موارد خلاف شرع از سوی فقهای شورای نگهبان هیچ محدودیت زمانی ندارد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز از حمایت رئیس قوه قضاییه از شورای نگهبان تقدیر کرد. روز گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از شورای نگهبان گفته بود اینکه اظهار نظر شورای نگهبان درباره قوانین محدوده زمانی نداشته باشد اختلال ایجاد می‌کند. پیش از این محمد رضا مدرسی یزدی از فقهای شورای نگهبان در یک برنامه تلویزیونی گفته بود شورای نگهبان میتواند حتی درباره خلاف شرع بودن قوانین قبلی هم دوباره اعلام نظر کند. عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد در پی شکایت یک نامزد شکست خورده در انتخابات و با رأی دیوان عدالت اداری و طبق نظر فقهی شورای نگهبان به حالت تعلیق درآمده است. شورای نگهبان میگوید عضویت یک فرد زرتشتی در شورای شهر برخلاف شرع اسلام است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در حکمی حسین فدایی از اصولگرایان تندرو را به عنوان رئیس بازرسی در دفتر خود منصوب کرده است. پیش از این علی اکبر ناطق نوری این سمت را در اختیار داشت. بنابر گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ناطق نوری بهار گذشته و به دلیل فعالیت انتخاباتی و حمایت از حسن روحانی از سمت خود استعفا کرده بود. حسین فدایی سابقه حضور در دوره هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران را دارد. آقای فدایی از سال 1375 به مدت 20 سال دبیر کل جمعیت ایثارگران بود، اما شهریور ماه سال جاری از دبیر کلی این جمعیت کناره گیری کرد. سازمان ملل در گزارش سالانه گازهای گلخانه‌ای میگوید که در سال گذشته میلادی میزان دی اکسید کربن انباشت شده در جو کره زمین به بالاترین اندازه در چند میلیون سال گذشته رسیده است. بنابراین گزارش ادامه وضع موجود میتواند باعث بالا رفتن 20 متری سطح دریاها و افزایش بالای 3 درجه سانتیگراد دمای زمین شود. بر اساس این گزارش آهنگ رشد انتشار دی اکسید کربن در اتمسفر در سال گذشته نسبت به متوسط سالانه دهه گذشته 50% رشد کرده است. دو سال قبل کشورها در کنفرانس پاریس متعهد شدند که انتشار گازهای گلخانه‌ای را در سطحی کاهش دهند که دمای زمین تا پایان قرن بیش از 2 درجه نسبت به دوران پیش صنعتی گرم نشود. پول منافورت رئیس پیشین ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اتهام‌هایی که از سوی دادگاه به وی وارد شده است را رد کرد. پول منافورت با پولشویی، پنهانکاری در رابطه با فعالیتش برای رئیس جمهوری پیشین اوکراین و مانع‌تراشی در تحقیقات پلیس فدرال آمریکا FBI روبرو شده است. آقای منافورت و ریک گیتس همکار دیگرش که با اتهام‌های مشابه روبروست روز دوشنبه خود را تسلیم مقام‌های FBI کردند و در دادگاهی در واشنگتن حاضر شدند. در آستانه تصمیم کنگره آمریکا بر سر تحریم‌های تازه پیشنهادی دولت ترامپ علیه ایران و یک روز پس از سفر یوکیو آمانو به تهران، مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به تحریم‌های اقتصادی هشدار دادند. بیشتر بشنویم در گزارش جواد کوروشی.
قرار است روز سه‌شنبه 9 آبان کنگره آمریکا درباره تحریم‌های پیشنهادی دولت دونالد ترامپ علیه نهادهای نظامی جمهوری اسلامی تصمیم گیری کند. پیشاپیش این تصمیم گیری غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور به سیمای جمهوری اسلامی میگوید در گذشته هم جنگ اقتصادی به شکل حمله نظامی به زیرساخت‌های اقتصادی بود، اما در مدل جدید تمرکز همه مؤلفه‌های قدرت آمریکا در حوزه جنگ اقتصادی است.
این مدل جدیدترش که امروز امریکایی دارن علیه ما استفاده میکنن، در واقع تمرکز همه مؤلفه‌های قدرت امریکا در حوزه جنگ اقتصادی، یعنی حوزه اطلاعاتی، حوزه امنیتی، حوزه دیپلماسی، حوزه ان جی او ها و خدمات، حوزه علمی، حوزه نظامی و هر ابزاری که کلا برای اون وجود، حتی ساختارهای بین‌المللی مثلا مثل مؤسسات زیرمجموعه سازمان ملل و بخش دیگه، پروتکل ها و قوانین، همه رو با هم متمرکز میکنن در محور جنگ اقتصادی.
همزمان بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه هم روز دوشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت بجز چند کشور، همه کشورهای دنیا از برجام دفاع میکنند و هدف آمریکا از سیاستهای تازه خود محروم کردن ایران از مزایای برجام است.
تمام تلاش دولت مردان امریکا و ایالات متحده امریکا مانع شدن ایران از بهره برداری از مزایای برجام و استفاده از همکاری‌های اقتصادی جهان با ایران هست و فکر می‌کنم بخش عمده‌ای از جهان به این موضوع توجه دارند. اتحادیه اروپا در مقاطع مختلف در نشست‌های متعدد یه هفته‌های گذشته با صدای بلند حمایت خودشون رو از برجام اعلام کردند.
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم روز دوشنبه در همایش سازمان پدافند غیرعامل گفت اگر قرار باشد تحریم ها با نام های دیگر دوباره تصویب شوند، نباید به هر قیمتی به برجام پایبند باشیم. فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصاد در تهران به رادیو فردا میگوید این تحریم ها می توانند هم بر سازمان های مورد هدف تحریم ها و هم بر مجموعه اقتصاد ایران اثر بگذارد.
برخلاف گذشته خیلی بر این موضوع که این تحریم نمیتونه هیچ تأثیری داشته باشه، کاری از پیش نمیبره و برعکس ما رو قوی تر میکنه از حیث تولیدی و خود اتکایی، این حرفا کمتر گفته میشه. برای که تجربه های گذشته نشان داد که تحریم ها برخلاف اون چیزی که انتظار میرفت اثر منفی زیادی در دوره قبل گذاشت، الان هم میتونه این اثر منفی رو داشته باشه. گرچه گفته میشود که این تحریم ها هدفمند و هوشمندند و برای نهادهای خاص مثلا برای سپاه اعمال شدند، اما به هر حال اثر اصابتی و اثر انعکاسی به اصطلاح ما داریم در اقتصاد در این مورد. درجه انعکاس این تحریم ها میتونه زیاد باشه. اولا خود اون نهادهایی رو که نشان گرفتن خیلی زیر فشار قرار میده و اون نهادهایی هستن که در ایران مورد توجهن، مسئولیت‌های اقتصادی زیادی رو در طول زمان بر عهده گرفتن، منافع مشخص و زیادی رو دارند و اثر روی کل اقتصاد از حیث نرخ تورم و بیکاری خواهد گذاشت.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم روز دوشنبه وارد میدان شد و کنگره آمریکا را ماشین خودکار تحریم علیه ایران خواند و گفت تصور می‌کنند که می‌توانند با این اقدامات به ملت ما فشار وارد کنند، در حالی که بیش از 30 سال است این تجربه شکست خورده است. رئیس قوه قضاییه گفت اجرای قانون کاتسا به معنای تحریم نیروهای مسلح رسمی کشور است و می‌توانند حتی دولت را تحریم کنند. درباره این پرسش که جمهوری اسلامی چه راهکارهایی برای مقابله با این تحریم‌ها دارد، رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در ترکیه به رادیو فردا میگوید نظام جمهوری اسلامی عملاً امکانات زیادی در اختیار ندارد.
دو طیف مختلف در ایران درباره این تحریم‌ها صحبت می‌کنند. یکی طیف نزدیک به دولت آقای روحانی است که با استناد به برجام عقیده دارند فقط وضع تحریم‌های هسته‌ای نقض فاحش برجام خواهد بود و سایر تحریم‌های غیر هسته‌ای که در حوزه تروریسم، موشکی یا حقوق بشر هستش ربطی به برجام نداره. ولی از طیف مقابل دولت، اونها با استناد به نامه مهر ماه 94 آقای خامنه‌ای که گفته بود در سراسر سال اجرای برجام وضع هر گونه تحریم نقض برجام هست، اعتقاد دارن که این تحریم ها هم نقض برجام هستش و دولت باید واکنش عملی نشون بده. منتها در مورد واکنش عملی که نشون بده هیچ گونه راهنمود جدی ندارن. یکی از واکنش هایی که بعد از اتفاق این تصویب قانون کاتسا علیه سپاه مطرح شد، تصویب یک قانونی برای مقابله با اقدامات آمریکا در منطقه خاورمیانه بود که اون قانون عملاً تأثیری بر دولت آمریکا نداره، فقط در یک بخشیش 2000 میلیارد تومان اختصاص دادن برای توسعه فعالیت‌های موشکی و کمک به سپاه خود. یعنی ما می‌بینیم اون اقدام عملی هم که دولت ایران در این زمینه انجام داد در نهایتش تونست به یک نهادهای مانند سپاه کمک بکنه یا برنامه موشکیش رو توسعه بده و نمیتونه اقدام خاصی رو علیه دولت آمریکا انجام بده، چون اگر بخواد اقداماتی رو انجام بده که از نظر فنی مثلا بخشایی از برنامه هسته‌ایش رو دوباره فعال بکنه، این میتونه خودش زلزله نقض برجام بشه و فضا رو به خصوص برای دولت ایران سخت بکنه.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز یکشنبه در تهران بود، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در ابوظبی گفت ایران در حال پایبندی و اجرای تعهدات خود تحت توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی است و بازرسان برای تلاش‌های راستی آزمایی خود با هیچ مشکلی روبرو نیستند.
شنونده گزارشی بودید از همکارم جواد کوروشی که درباره تازه‌ترین تحولات برجام و رابطه ایران و آمریکا در اون صحبت می‌شد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
علاوه بر این میتونید رادیو فردا رو به همین ترتیبی که گفته میشه، رادیو فردا بدون فاصله، در شبکه پیامرسان تلگرام جستجو بکنید و عضو کانال تلگرام رادیو فردا بشید که هر لحظه با خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌ها اونجا میتونید به روز باشید. ملاقات روایتی کوتاه از کسانی که روزگارشون محدود به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم مهتاب وحیدی راد به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میریم. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. 53 سال دارد و اهل کتاب و کتابخوانی است. ساکن اندیمشک است، اما حالا برای گذراندن حکم زندانش در زندان کرمان به سر می برد. این فعال مدنی که از کنشگران جریان ملی مذهبی در اندیمشک به شمار می رود، جرمش حمایت مالی از کتاب سرای مادر اندیمشک و مشارکت در برگزاری جلساتی در این کتاب سراست. عزت الله جعفری که با هدف ترویج کتابخانی با این کتاب سرا همکاری می کرد، شهریور ماه سال 94 به همراه 7 فعال مدنی دیگر در ارتباط با فعالیت های کتاب سرای مادر اندیمشک توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد. او مدتی در بازداشتگاه متعلق به اطلاعات سپاه پاسداران در سلول انفرادی زندانی بود و پس از چند ماه با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد، اما چندی بعد در شعبه 2 دادگاه انقلاب دزفول به ریاست قاضی علی موسوی به تبلیغ علیه نظام از طریق حمایت مالی از کتابسرای مادر اندیمشک و مشارکت در برگزاری جلساتی در این کتابسرا متهم شد، اتهامی که به صدور حکم 1 سال زندان در شهر کرمان برای این فعال مدنی منجر شد، حکمی که خرداد ماه 96 به او ابلاغ شد و شهریور ماه هم به اجرا درآمد. این فعال مدنی اتهام و حکمش را ناعادلانه می داند، اما به دلیل آنچه او ناکارایی دادگاه تجدید نظر خواند از درخواست اعاده دادرسی در پرونده‌اش صرف نظر کرد. عزت الله جعفری به گفته دوستان و آشنایانش یکی از کارآفرینان و خیرین شهر اندیمشک است. نزدیکانش میگویند او یکی از مدافعان حقوق زنان هم به شمار می رود و برای توانمندسازی زنان تلاش‌های بسیار انجام داده است. او پیشتر در سال 82 هم به دلیل فعالیت‌های مدنیش از جمله دیدار و حمایت از خانواده‌های زندانیان سیاسی بازداشت و به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. عزت الله جعفری اوایل شهریور ماه امسال روانه شهر کرمان شد تا 1 سال آینده را در زندان این شهر سپری کند.
شما هم اگر خبر و اطلاعی از یک زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان‌های شهرهای مختلف ایران دارید، میتونید با آدرس ایمیل ملاقات@radiofarda.com تماس بگیرید.